بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به همه بینندگان و شنوندگان عرایز من، در اینجا میخوام بگم که انگیزه من اساساً برای این صحبت ها و ورود در این سایت چیه. من میبینم در محیط ما جوانها ناامیدن و نسبت به حقایق اسلامی بدبین. بسیاری از جوانها سایت های مختلف حملاتی به اسلام میکنن و چندان نمیبینم کسی پاسخ بده. پاسخ ها بیشتر به اختلافات داخلی میگذره، جنگ شیعه و سنی و این مسائل و اینها. واقعا من که هیچ نیتی جز مزید اطمینان، زیادت اطمینان و اعتماد و اعتقاد جوانان کشور ندارم و جز نیت خیرخواهی انشاءالله نیتی ندارم، از این جهت در اندوه میرم که جوانهای ما بدون اینکه اطلاع کافی داشته باشن تحت تأثیر برخی از سخنان قرار میگیرن که اون سخنان متاسفانه خیانت در گزارش تاریخه. من قبلا یک کتابی نوشتم در پاسخ 23 سال تحت عنوان خیانت در گزارش تاریخ. این کتاب 23 سال رو قطع نقل کردم و با تاریخ مقایسه کردم که نشون بدم چقدر از تاریخ حقیقی دور شده، حتی از اون مآخذی که مثل تاریخ طبری یا سیر ابن هشام یا دیگر کتابهایی که خودش به اونا اعتماد کرده. همین کار متأسفانه در نحوه فرمایشات جناب آقای مشیری ملاحظه کردم، برای اینکه دیدم ایشون یه متنی رو مطرح کردن راجع به عدم ایمان ابو طالب و اون متن رو ناقص گذاشتن. در پایان اون متن این بود که ابو طالب پس از اینکه پیامبر در آخرین لحظه های عمر او به او گفت که ایمان بیار و او ابتدا سکوت کرد، بعد عباس برادر او سرش رو نزدیک دهان او کرد و به پیامبر گفت اون جمله لا اله الا الله که شما میخواستید ابو طالب به زبان آورد. ایشون این تیکه رو نخوندن. من نمیگم اصلا این حدیث درسته که دسته ای بگن اولش رو در نظر بگیر، وسطش رو در نظر بگیر. سخن من خیانت نکردن در نقل مطالب تاریخی است که انسان اگر به یه تاریخی اعتماد کرد و یه مطلبی رو خون تا آخر باید بخونه. بعد از روی کتاب سیره خوندم تا آخر معلوم شد که آخر قضیه اینطوره. خب من وقتی که میبینم به اسلام اینطور حمله میشه، در حالی که نه خودم روحانی هستم، نه روحانی بودم، نه وارد کارهای سیاسی خودم هیچ وقت عرض کنم که مثلا به عنوان نماینده مجلس کاندیدا نکردم، نه قصد دارم، نه کار دولتی داشتم، کارهای من همش کارهای فرهنگی بوده، یا معلم دبستان بودم، یا مدیر دبستان بودم، یا دبیر دبیرستان بودم، یا کارهای فرهنگی کردم در دارالمعارف، در از کم بلگاه ترجمه و نشر کتاب. و یک کسی نوشته این مگس عرصه سی مرغ نه جولانگه توست. باور کنین من پیش خودم اون مگس هم نمیدونم. این عالم لایتناها که انسان مطالعه میکنه، مخصوصا اگر در علم نجوم مطالعه بکنه در هیئت، و با این تغییرات که بشر وارد میشه، به کوچکترین تغییر هوا انسان مریض میشه، سرما میخوره، دیگه منیت و ابراز شخصیت چه معنی داره؟ ما از یه پشم کوچکتریم. بنده به هیچ وجه ادعا ندارم حتی یه پشم هستم، چه بسا اون پشه در بعضی از قوا، در حرکتش، در سیرش، در تدبیرهاش از من خیلی ماهرتر باشه. از دوستان عزیزم گله من نیستم به خاطر این ابراز لطفشون، اما میخوام بگم ما وارد مسائل منطقی انشاءالله میخواییم بشیم، نه مسائل عاطفی و توهین کردن که چرا من ریش دارم و جناب آقای مشیری مثلا ریش ندارن و از این قبیل، اینطور مقایسه هایی که فرموده بودن. سخن اینجاست که خیانت در نقل تاریخ نباید بشه. سخن اینجاست که یه مرتبه مطلق گرایی همیشه اشتباهات پیش میاره، یه مرتبه کسی بگه که آه اصلا اسلام زن رو آدم نمیدونه جز یه دستگاهی که تولید میکنه، همین و همین. خب در ازای این من گفتم سوره نسایی هست، در سوره نساء راجب زنان صحبت شده، مطرح شدن. بعضی از دوستان گرامی اعتراض کردن سوره نساء که فضیلت نمیشه. بله خب اگه سوره نساء فرض کن ناسزا به زنان گفته بود فضیلت نمیشه، ولی سوره نسایی که درش میگه عاشروهن بالمعروف، با ایشان به نیکی معاشرت و رفتار بکنید و اگر در اونها چیزی دیدید که ناراحت شدید درگذرید، عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، چه بسا شما از یه چیزی ناراحت میشین ولی اگه درگذرید خیر کثیری در اون هست. با زنان اینطور توصیه میکنه رفتار کنید. خب پس بنابراین سوره نساء مطرح میکنم نه از نظر اینکه فقط سوره اسمش نساءه، از نظر رفتاری که در اونجا توصیه شده. حالا یه آقای محترم عزیزی میفرمایند که بله حقوق زن و مرد در قرآن از هر حیث مساوی نیست، مردا در برخی از مسائل جلوترند، که حالا به این هم پاسخ خواهم داد. ولی باز این دفاع از جناب آقای مشیری نیست، بر این که ایشون میگه حقوقی دارن خانمها، در قرآن هم تصریح شده مال مردای قدری بیشتره، ولی آقای مشیری که میفرماد اصلا آدم حساب نکرده زن رو جز یه ماشین تولید. بعد این قضیه نساؤکم حرث لکم عجیب در جوانهایی که به من نامه نوشتن تأثیر گذاشته، 6-7 نامه بلکه بیشتر، این است که پس زن فقط کشزاره. ببینید این آیه شریفه داره از یک رابطه غلط در حال خونریزی ماهانه و همینطور رابطه غلط غیر طبیعی جلوگیری میکنه. میگه اون رو به منزل کشزار نگاه بکنید، برابر این رابطه غیر طبیعی رو کنار بذارید یا در حال خونریزی کنار بذارید. این نمیگه فقط او کشزاره، هیچ کار دیگه نداره، هیچ رویه و هیچ سخنی درباره دیگه زن نیست، فقط همین کشزاره. پس این همه قرآن کریم که میفرماد که لا تنسوا الفضل بینکم، زن و شوهر مطرح میکنه در سوره بقره، فضل و کرم بین خودتون فراموش نکنین، عاشروهن بالمعروف، با اونها به نیکی رفتار بکنین. این همه که در آثار هست ان المرأه ریحانه ولیست بقهرمانه، تو نهج البلاغه حتی آمده زن ریحانه، گل خوشبوه، قهرمان و پهلوان نیست که با او خشونت بکنی و گلاویز بشی و در بیفتی، باید رعایت بکنی حالشو. اینا رو انسان هیچ در نظر نگیره، بر حقوقی که از ارث حالا ولو کمتر از مرد بشه، حالا بهش خواهیم رسید، یا مسائل دیگه در قرآن مطرح کرده، اینا رو هیچ در نظر نگیریم. این همه وعده های عالی که خدا داده و مخصوصا گفته من ذکرن او انسا، چه مرد باشی چه زن، این وعده ها شامل حالتونه. در سوره احزاب میگه ان المؤمن ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، همینطور میشماره والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، مرد و زن در کنار هم میاره. اینها اعد الله لهم مغفرتا و اجرا کریما، خداوند آمرزش نصیبشون میکنه، پاداش بزرگ نصیبشون. اون وقت فرض کنیم اسلام بین زن و مرد تفاوتی گذاشته، قبول، اما آیا میشه به چنین آیینی که تو اون محیط عرض کنم که بربریت و توحش جاهلیت بوده که زنان رو به ارث میبردن، بگیم که اصلا اسلام به هیچ وجه به زن ارزش قائل نشده، فقط یه ماشین تولید انسانه؟ و من با این تحریفات تاریخی، خیانت در گزارش تاریخ مخالفت میکنم که از قبلم کردم، ولی من در آستانه رفتنم، من 76 سال امروز فردا چه بسا من رفتم، هیچ قصد و نیتی جز دلسوزی برای جوانان این کشور ندارم که بی جهت تا تاریخ برای اونها تحریف نشه، قرآن برای اونها تحریف نشه، اونی که حقیقت هست قبول بکنن. گیرم شما هم اصلا نخواستید بپذیرید، چه بداره؟ قرآن کریم گفته که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. لا اکراه فی الدین، اکراهی در دین نیست. اون جنگی هم که شما میفرمایید وقتی است که بهش حمله کرده میشه، ولی نه اینکه تو سر دیگری بزنید برای اینکه مسلمان بشه. ولذا قرآن گفته فإن اعتزلوکم، اگر مخالفین از شما کناره گیری کردن، ولم یقاتلوکم، با شما نجنگیدن، و القوا الیکم السلام، به اظهار صلح کردن، ما کاری با شما ند، فما جعل الله لکم علیهم علیهن سبیلا، خدا بر ضد اونها هیچ راهی برای شما قرار نداده. حالا عده‌ای رفتن و خشک فکری کردن، تون فکری میکنن، ترور میکنن، اون ربطی به این دستورات الهی نداره. من میخوام بگم وقتی که قرآن رو میخونید درست بخونید، وقتی که تاریخ رو نقل میکنید قیچی نکنید یه قسمتشو. فکر نمیکنم که این برادران بزرگواری که به من نامه نوشتن که همه دارای عقل و شعور و خرد هستن با این حرف مخالف باشن. من نیومدم بگم که مالکشی بکنم، یه چیز رو توجیه بکنم، ولزم این آیات رو در حد ترجمه حتی برای شما میخونم. پس بنابراین این که میگی که زن رو ارتباط غیر طبیعی باش نداشته باشید، وقتی که پاک شد فأتوهن من حیث امرکم الله، از اونجا که خدا امر کرده بر او وارد بشید، زیرا او کشت شماست، یعنی فکر دیگه نکنید، ارتباط غلط نگیرید. اینو به این جهت فرموده، نمیخواد بگه فقط. این فقط شما از کجا درآوردید اضافه کردید؟ فقط کشته، هیچ کار دیگه زن نمیتونه بکنه. زن نمیتونه آموزگار باشه، زن نمیتونه مادر خوبی باشه، زن نمیتونه چه باشه. کجا قرآن چنین چیزایی رو گفته؟ بعد ادهی حساسیت فوق‌العاده داد پیدا کردن راجع به ارث. بنزه 10 نامه بلکه بیشتر برای من آمده که میراث زنان نصف مردانه، کمتر از مردانه. این تبعیضه. این چرا؟ من توضیح دادم که مرد در حقیقت یه مخارجی بر عهدش گذاشته شده که خیلی بیشتر از زنه. ما حاضریم، ما مردا، من گمان میکنم دیگر مردهای مسلمان هم حاضر باشن، تمام مخارج زندگی زناشویی رو خانمهای محترم به عهده بگیرن، از غذا و لباس و بهبود سلامتی انسان، و اگر بیمار شد و عرض کنم که مسکن و خرج بچه ها و مدرسه شون و تحصیلاتشون و ما حتی نصف اونا ارث ببریم. این که اصلا به نفع خانم هاست. از یه طرف این همه مخارج بر عهده مرد گذاشته شده. حالا شما فرض کنین میخواین بگین که این نظام اصلا قبول ندارم، من با یک خانم محترمی عقد زناشویی میبندم مبنی بر این که هر دومون از هم ارث مساوی ببریم، مبنی بر این که هر دومون در مخارج خونه، بچه ها، مسکن، عرض کنم که درمان، همه شریک باشیم. کجا اسلام با این مخالفت کرد؟ این یه نوع با هم توافق کردنه. توافق که اشکال نداره. اسلام پیشنهاد میکنه قضیه اینطوره. اما اینکه شما اگه بخواید با یه کسی توافق بکنید که نصف مخارج شما بدین، نصف مخارج اون بده، هیچ فقیه در اسلام با این توافق شما مخالفت نکرده. شما اگر با خواهرهاتون توافق بکنید که ارث پدر و مادرتون بینتون مساوی تقسیم بشه، ببخشید حق خودتون رو مساوی تقسیم، هیچ وقت اسلام مخالفت نکرده. یه قانونی، یه قراردادی گذاشته رو اینکه مخارج اون برادر زیادتره، مخارج خواهر کمتره، این ازدواج میکنه، اون باید زن بگیره، مخارج خونه، فرزند، مسکن، همه رو بده، سهمی برایتون، برای او زیادتر گفت. حالا شما قرار میذارید با خواهرتون عرض کنم که مساوی ببرید، هیچ اشکال نداره. حتی اگه شما به فرض یه همسری پیدا کردید که همسرتون گفت تمام مخارج منزل من با خودم میگیرم، تازه شما شدید شبیه حضرت خدیجه و حضرت محمد. که محمد از خودش چیزی نداشت، خدیجه تاجری بود، تمام مخارج هم به عهده گرفت. اسلام که با این مخالفت نداره، شما اینقدر فریاد و داد. بعد عجب این است که این جوانهای، حالا نه آیونی که به من نامه نوشتن، من که نمیشناسمشون، بسیاری جوانها هستن که تا ازدواج نکردن داد طرفداری از خانمها رو در همین مسائل میزنن، اما وقتی که ازدواج میکنن اون وقت یا عرض کنم که مینالن و از مخارجی که ایشون برشون به بار میاره شکوه میکنن، شکایت میکنن و حرفهای عجیب غریب میزنن. پس اهل عملم باشید، اگه همچی تعهداتی هم کردید، طرفدار فمینیسم شدید و میخواهید که خانمها تسلط پیدا بکنن، اب نداره، توافق کنید با هم دیگه. حتی عرض کنم که به هر نحو توافق بکنید که مخالف عقل و مصلحت نباشه. اسلام که با مصالحه و توافق که مخالفت نداره. بنابراین اینها به هیچ وجه نمیتونه یک دستاویزی بشه برای اینکه اسلام با جهان فعلی نمیسازه، با زمان فعلی نمیسازه. زن و مرد باید کار بکنن، مخارج مساوی بدن در منزل. خیلی خوب، اسلام که مخالف با این توافق نیست. ولی مردی هم که بخواد به وظیفش عمل بکنه، مخارج زن و خانوادش رو بپردازه، با اونم مخالفت نکنه. اونم مسلمانیست که میخواد مخالفت با اسلام نکنه، یا میخواد لااقل موافق با این آیات رفتار بکنه. بعد موضوع دیگه این است که یکی از دوستان نامه مرقوم فرمودن و در این نامه ذکر شده که قرآن گفته که زنان هم بر مردان حقی دارند مانند حقی که مردان بر زنان دارند، ولی رجال علیهن درجتون، و مردها یه درجه بر اونها بالاتر دارند. حق بود که این برادر گرام که این رو به عنوان عدم تساوی به اصطلاح مطرح کرده، یه نگاهی به تفاسیر هم میکرد. تفاسیر نوشتن که اون درجهی که مردها بالاتر دارن از نظر قدرت جسمانی است، که اونها نه از نظر به اصطلاح چیزهای دیگه، از نظر قدرت جسمانی است که اینا قدرت جسمانی بیشتری دارن. طبعا برای اینها یک وظایف و تکالیف بیشتری هم تعیین شده که فعالیت کنند برای اداره خانواده، و نسبت به همون تکالیف و تلاش های زیادتری که میکنن، خب یه امتیاز زیادتری هم دارن. بنابراین دستاویز این موضوع رو دستاویز کردن به اینکه به اسلام تاختن، خب این ناشی از این است که درست توجه به قضیه نمیکنن. من با تحریف و با تعقیب نکردن مسائل مخالفم. یه نکته ای رو در آخر عرایزم بگم و صحبتم رو تمام کنم فعلا. اون نکته این است که یکی از برادران نوشتن که تو گفتی زنی که تصمیم به مسمومیت پیامبر اکرم داشت، پیامبر پس از اینکه اون گوش رو در دهنشون گذاشتن و فهمیدن مسمومه، از او پرسیدن چرا این کار کردی؟ گفت پیش خود گفتم اگر نبی باشه خدا خبرش میکنه، و اگر میخواد حکومت بکنه و عرض کنم ما از شرش راحت میشیم. پیامبرم او رو نکشت و آزادش کرد. ایشون یه مدرکی آوردن که بله، بعد پیامبر او رو دستور داد بکشن. خب من همینو میگم، میگم تعقیب کنید قضیه رو. داستان این بود که کسی از اصحاب پیغمبر همراه پیغمبر از اون قضا تناول کرد. پیامبر از حق خودش گذشت، چون به همدلام ایشون فهمید و به اصطلاح مسموم هم نشد اینا. ولی او خورد و مسموم شد و مرد، و خانوادش تقاضای قصاص کردن. اینم برید در همون مغازه واقدی، در همون سیره ابن هشام نگاه بکنید در مآخذ قدیمی. طبعا عرض کنم که پیغمبرم اون زن رو عرض کنم احضارش کرد و گفت قضیه اینطوری شده، تو میدونی، و این خانواده، اونم قصاص کردن از این. پس قضیه رو اگر اینطوری بگیریم که طبری گفته پیامبر او رو بخشید ولی واقدی گفته نبخشید و او رو عرض کنم که کشت، برابر این اختلاف تاریخی هست، پس معلوم میشه محمد صاحب رحمت نبوده. اینطوری قضاوت نکنید، مسئله رو کاملا بررسی کنید که قضیه چی بوده. پس حرف من خلاصه اینه جوانان عزیز، بنده هیچ نفعی از این سخنان ندارم، بلکه چه بسا مورد ملامت بعضی از شما هم قرار بگیرم به علت بدبینی هایی که ایجاد شده، خطاهایی که بعضی ها کردن شما رو بدبین به اصل اسلام کردن. من فقط میخوام به شما بگم که اگرم میخواید تحقیق بکنید، عالمانه سعی کنید که تاریخ رو تحریف نکنید و هشدار بدید به امثال جناب آقای مشیری ها که اونها هم دست بردارن از این کار و صدها جوان رو به غلط به طریقی نکشانن، حقایق تاریخی رو بگن. بعدم در هر حدیثی هر متنی قابل اعتماد نیست، به متونی که معتبرن مراجعه کنین. باور کنین بعضی از ایرانی ها به قدری احساسات منفی خودشونو در این کارها دخالت میدن که غربی ها و مستشرقین خارجی ابدا این کار نمی کنن. خب بابا مستشرقین رو نگاه بکنید کارهاشون رو، بعضی هاشون چه انصاف ها دادن نسبت به اسلام، امتیازات اسلام رو شمردن. امثال جناب آقای مشیری جز سیاهی و تاریکی چیزی از اسلام نمیبینن. این تحریف تاریخه. اسلام رو چنون که هست معرفی کنن. درود خدا بر همه شما باد و امیدوارم خداوند همتون رو سعادت بخشه. الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه شنوندگان محترم و بینندگان عزیز و تشکر از آقای مشیری که عرایض بنده رو در معرض شنیدن شنوندگان محترم و بینندگان عزیز قرار دادن و اقتضای آزاد اندیشی همینه. منتها در بیانات ایشون هم مغالطات مختلفی بود که در این مجال تنگ من سعی میکنم که فهرستوار اونها رو بیان بکنم. بنده آیات متعددی از قرآن خوندم که قرآن کریم اینطور که ایشون فرمودن بی عنایت به زن نیست و بلکه گفته عاشورهن بالمعروف، با زنان به نیکی رفتار کنید. پیامبر در حجة الوداع فرموده که استوصوا بالنساء خیرا، یعنی سفارش عمل خیر رو نسبت به زنان بپذیرید. باز در آثار اسلامی هست که ان المرأة ریحانتون بلیست به قهرمانه، زن مثل ریحانه، گیاه خوشبوست، پهلوان و قهرمان نیست که با او با خشونت رفتار بکنید و از این قبیل مطالب که مفصل رسول خدا فرموده که الجنت و تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادرانه، توصیه هایی که قرآن کرده. ایشون به جای اینکه به اینها بپردازن رفتن بر سر اینکه اولا این توصیه ها دلیل بر این است که تو اون محیط به زنان ظلم می شده که هی توصیه کردن که نیکی کنین، مردم ظلم می کردن، ولی خودشون غفلت دارن از این موضوع که فرمودن که یه فرهنگی دو قرن باید طول بکشه تا جا بیفته در بین مردم. بنابراین در زمان پیامبر اسلام هنوز اون فرهنگ جاهلی به قول خود ایشون از بین نرفته بود، لذا مسلمان ها بنابر دستور پیغمبر که زنان را اذیت نمی کردن. این آزارها اگر بوده مال همون دوران جاهلیت بوده که الان باید دو قرن طول بکشه تا فرهنگ جدید پیش بیاد. بنابراین این که قرآن این همه سفارش ها رو کرده و پیامبر سفارش کرده، هیچ اشکالی به قرآن و پیامبر وارد نمیشه. سایه فرهنگ جاهلیت بوده که روی مردم پیامبرم هی سفارش میکرده به زنان نیکی کنین، آزارشون ندید و از این قبیل. موضوع دوم بود که ایشان پرداختن به این مسئله که چرا شما از قرآن سخن میگید. فقه هست، روایت هست، تاریخ هست، این قضایا هست. اتفاقا من از تاریخ هم استناد کردم برایشون، در اونجا که ایشون گفتن که اسلام گفته مشورت نکنین با زنان، داستان حدیبیه را آوردم که پیامبر با ام سلمه مشورت کرد و مشورتش خوب بود و مفید واقع شد. این از این. نکته دیگر این که قرآن اگر ایشون میگن به فقه مراجعه کنید، در خود فقه آمده که منابع فقه چهار چیز: اول قرآنه، بعد سنت روایته و بعد عقل و اجماعه. بنابراین ایشون که میگن به فقه و فقها مراجعه کنیم از اونا استناد بیاریم، در خود فقه مدرک اول قرآنه و این احادیث و تواریخ همه یک دو سه قرن بعد از اسلام تدوین شده. کتابی که در زمان خود پیامبر تدوین شده و در خلال گفتگوهایی که میکنه از محیط صحبت میکنه جواب ادعی رو میده، تمام قرآن شناسان و حتی مورخان خارجی از خلال اونها مسائلی رو درک میکنن که قابل اعتماده. نقل مثلا از محیط میکنه، بعد جواب میده به محیط یا راهنمایی میکنه، نه معلوم میشه که تو محیط چه خبر بوده. وقتی میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی فرزندانتون رو نکشید، که خود ایشون هم معتقده از ترس گرسنگی میکشتن، از ترس فقر میکشتن، خب معلوم میشه که این قضایا بوده که قرآن داره نهی میکنه. پس از اینها محیط هم شناخته میشه. لذا ایشون که میگن که طرف قرآن نریم و بریم روایت و اینها رو بیشتر میچسبن و خودشون تاریخ نامه ارزکان که طبری رو میخونن، ما یه سند خیلی قدیمی تر از اون داریم که خود قرآن باشه و خود طبری اون سند رو تایید میکنه و تصدیق میکنه و تفسیر قرآن نوشته. نکته دیگر این است که میگوین که بله بریم طرف تاریخ و این قضایا، اما در این حال به ما میگن که قرآن حقوق زن رو رعایت نکرده، برای اینکه ارث زن رو نصف مرد قرار داده. خب پس خود ایشون رو استناد باز کردن به قرآن، که پس قرآن هم قابل استناده. اعتراضشون به بنده که چرا همش از آیات قرآن دلیل میاری وجهی نداره. اما اینکه چرا قرآن این کارو کرده معلومه، برای اینکه قرآن یک عمر مخارج همسر و فرزندان رو به عهده مرد گذاشته. طبعا هر که بامش بیش برفش بیشتر، ما حاضریم تمام مخارج خودمونو یک عمر و فرزندانمونو از لباس و غذا و مسکن و دارو همه بر عهده خانمها باشه و ما هیچ متکفلیم مخارج نباشیم، نصف از اونها ارث ببریم. این که به نفع زنه، علاوه بر این که مهریم بعد ما به اونها بپردازیم. پس جانب عرض کنم که زن اینجا بیشتر گرفته شده، در حالی که در جاهلیت که ایشون طرفداری میکنن و میگن در جاهلیت زن محترم بوده، خود زن رو به ارث میبردن، که باز قرآن میگه لا ترثوا النساء، زنان رو به ارث نبرید. و اگر به تاریخ معتقدن، باز عرض کنم المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام دکتر جواد علی رو ملاحظه فرمایید، تمام این قضایا اونجا منعکسه. نکته دیگه‌ای که باز در مطالب ایشون هست اون این است که ایشان اون تاریخ نامه طبری رو مطرح میکنن که بله پیامبر اسلام سعوده همسرشون به اسیران جنگی که به جنگ پیامبر آمده بودن اسیر شده بودن گفت که چرا شما مردانه مقاومت نکردید که کشته بشید و حالا به اسارت افتادید، و پیامبر رسیدن و این حرف رو از او شنیدن و گفتن که بله تو سخن خطایی گفتید و طلاقش دادن. بعد او آمد و تضرع کرد و اینها بالاخره آشتی باش کردن و این رو نسبت دادن به قول طبری. متاسفانه ایشون تحقیق تاریخی نمی کنن، میگن به تاریخ باید رجوع کنیم، اما این تاریخ که دست ایشون تاریخ نامه طبری که بلعمی ترجمه کرده، ترجمه شیبا و شیرین هم هست، این یکی از محققان بزرگ که ایشون هم در تحقیق قطعا او رو قبول دارن، که همین ملک الشعرای بهار باشه با محمد پروین گنابادی، این تاریخ نامه رو تصحیح کردن و اقدام به چاپش کردن. ولی در مقدمش خود ملک الشعرای بهار مرقوم داشته که چیزی که اسباب تأسف و تحیر است آن است که در تمام این 10 نسخه خطی و 1 نسخه چاپی که به نظر این نویسنده رسیده و با دقت آنها را مقابله و مطالعه کردم، 2 نسخه دیده نمی شود که به تقریب شبیه به یکدیگر باشند و بتوان گفت که آن 2 از 1 مأخذ حکایت می کنند و هر نسخه چه در کم و زیاد مطالب و سقطات و چه در اضافات یا اغلاط یا اختلاف عبارت به قدری با نسخه دیگر متفاوت است که هرگاه خواننده حساب مطالعه نباشد، به تصرفات و روزافزون 1000 ساله توجه نداشته باشد، تصور بل حتم خواهد کرد که این کتاب را چند تن در فواصل قرون عدیده ترجمه کردند. و چون به اول هر نسخه نگاه کند و ببیند که همه نسخه ها از آن بلعمی است، باز خواهد گفت بلعمی چند تن بودند و یا آنکه بلعمی این ترجمه را به چند تن برگزار کرده است. چه متصور نیست 1 نسخه که از دست 1 شخص بیرون آمده باشد این اختلاف فاحش را داشته باشد دارا باشد. ملاحظه فرمایید که ایشون مطلبی رو که نقل میکنند از تاریخ بلعمی، این تحریف شده است به جهت اینکه این تاریخ ترجمه تاریخ طبریه. در تاریخ طبری که اصلشو اگر ایشون مراجعه میکردن، تحقیق تاریخی میکردن، قضیه رو طور دیگه اصلا نقل کرده. همین داستان رو بعد از جنگ بدر طبری اینچنین آورده که عبارت عربیشو میخونم. نوشته در صفحه 460 از تاریخ طبری و جلد جزء ثانی، جلد دوم، جزء دومش نگه، قال قدما بالاسارا حیث قدما بهم و سوده بنت زمعه زوج النبی صلی الله علیه وسلم ان دعال افرا فی مناحتهم علا آف و معبز قال و ذالک قبل ان یضرب علیهن الحجاب. قال تقول سوده والله اندی لعندهم از اتینا فقیل هؤلاء الاسارا قد اتی بهم. به طور خلاصه میگه سوده من در کجا بودم که این اسیرا رو عثمان آوردن و عرض کنم که یعنی آوردن که من دیدم اونها رو. قال فرحت و الى بیتی و بیت و رسول الله فی، من رفتم به طرف منزل خودم با این اسارا که داشتن میبردن نزد پیامبر. عرض کنم که رفتم طرف اون بیت، پیامبرم در اونجا بودن. و ازا ابو یزید سهیل ابن عمر فی ناحیت الحجره، ابو یزید سهیل ابن عمر، همون شخص که بعدها مسلمان شد و اینقدر به پیغمبر احترام میذاشت و شکر میکرد خدا رو، این اونجا در گوشه از اون حجره بود. مجموعتن یداه و الا اونقهی به حبل، دستاشو بسته بودن به گردنش با 1 تنابی. قالت فوالله ما ملکت نفسی هن رأیت ابا یزید کذالک ان قلت یا ابا یزید اعتیتم به ایدیکم الا متم کراما. میگه قسم به خدا نتونستم خودم رو نگه دارم، وقتی او رو دیدم گفتم ای ابا یزید به دست خودتون رو به اسارت انداختید، چرا کریمانه نمردید بجنگید مثل رفقاتون که شما کشته بشید. فوالله ما انبهنی الا قول رسول الله من البیت، چیزی منو متوجه نکرد مگر گفتار رسول خدا که از گوشه دیگه اتاق عرض کنم که اونجا بود، گفت یا سوده علی الله و علی رسوله، آیا بر خلاف خدا و رسولش. قالت قلت یا رسول الله والذی بعث بالحق بعثک بالحق ما ملکت نفسی هن رأیت ابا یزید مجموعه یده الی عنقه به حبل ان قلت ما قلت. میگه به پیامبر عرض کردم که رسول الله قسم به کسی که تو رو به حق مبعوث به رسالت کرده، من خودداری نتونستم بکنم وقتی که ابا یزید رو دیدم که دستاش بسته شده به عرض کنم که گردنش با ریسمان و این بی اختیار از دهنم خارج شد. همین و همین دیگه پیامبر عصبانی شد، طلاق داد او رو، بعد آشتی کرد با اون، 2 مرتبه عقدش کرد. اینا که در تاریخ بلعمی آمده به هیچ وجه در تاریخ نمی، در اصل تاریخ طبری نیست، فقط پشت سرش داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم هنا اقبل بر سارا فرقهم فی اصحابه، اون اسیران رو بین اصحابش عرض کنم که تفریق کرد، یعنی پراکنده کرد هر کسی بگیره و قال استوصوا بالاسارا خیرا گفت سفارش رو، سفارش من رو به این اسیران، سفارش کار خیر رو، رفتار نیک رو بپذیرید. همینا هم پس ملاحظه می‌فرمایید، حتی چون ایشون ذکری از تاریخ طبری ترجمه ابوالقاسم پایندم کردن، عرض کنم که اینجا از روی اونم میخونم، صفحه 978 تاریخ طبری جلد سوم، عرض کنم که ترجمه ابوالقاسم پاینده مرحوم، بعد نوشته که به خانه خیش رفتم و پیامبر خدا آنجا بود و ابو یزید سهیل ابن عمرو در گوشه اتاق و دستانش به گردن بسته بود و من چون او را بدین حال دیدم خودداری نتوانستم و گفتم ای ابو یزید تسلیم شدی؟ چرا دلیرانه نمردید؟ و گفتار پیامبر من را به خدا آورد که می گفت ای سوده، بر ضد خدا و پیامبر او سخن می کنی. گفتم ای پیامبر، قسم به خدای که تو را به حق برانگیخت که وقتی دستان ابو یزید را به گردن بسته دیدم خودداری نتوانستم و این سخن گفتم. همین نبی ابن وهب گوید وقتی اسیران بیاوردن، پیامبر آنها را میان یاران خیش بپراکند و گفت با اسیران نکویی کنید. دیگه ابدا اینکه طلاق داد این خانمو به خاطر این سخنی که از دهنش پریده بود و که بخواد اثبات خشونت پیامبر رو ایشون خواستن بکنن از این راه، ابدا اینها نیست. بنابراین نتیجه میگیریم که بله، باید حضرت آقا، باید عرض کنم که به تاریخ مراجعه کرد، ولی تاریخ ریشه یابی داره. خود ملک الشعرا نوشته این تاریخ بلعمی رو یا ترجمه بلعمی رو هر کسی در این طول هزار سال خونده حاشیه های واسش نوشته، بعد در نسخه های بعد اون حاشیه ها رو اشخاص وارد متن کردن، در حالی که در اصل تاریخ تبری با اصل تاریخ طبری تطبیق بکنیم. اگر اینطوری شما تاریخ رو مطالعه میخواین بکنین، حرفی نداریم، ما هم با شما همراه میشیم. ولی اگر بخواید به ترجمه های اکتفا بکنید که از یه متنی که قابل اعتنا نیست، اون ترجمه ها قابل اعتماد نیست، اشکال داریم با شما. بعد عجیب این که ایشون در این که میگن که به تاریخ باید اعتماد کرد و رفت آیات قرآنی که من میخونم هیچ جواب نمیدن، از طرفی مثلا میگن اینجا مورخ دروغ گفته، چون که در بیاناتشون هست، حضرت هر جا که رأی خودشون موافق با او باشه میگن قبول میکنن، هر جا که رأی مخالف باشه میگن که مورخ دروغ گفته. موضوع دیگر این است که میگن کتاب مبین قرآنه و عرض کنم که میخوان از اینجا نتیجه بگیرن که قرآن گفته همه چیز در من هست. اولا آیه رو باید یه تیکر فقط نخوند، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، بعد از ابتدای این یک قطعه ایست از یه آیه، وقتی که قبل و بعدشون نخونیم معلوم نمیشه که این به علم الهی است، لوح محفوظ قرآن کریمه، این اشتراک اسماء، اشتراک لفظ دائم رهزن است به قول منطقی ها، چه بسا دو چیز اشتراک لفظی داره ولی قبل و بعدشو بکنیم. شیر در لغت هم به معنی شیر خوراکی است، هم شیر سر حوض و هم شیر عرض کنم که جنگل، از یک کلمه شیر که نمیشه. یا انده مفاتح الغیب، نزد خداست کلیدهای غیب، کلید جایی که دست کسی باشه، یعنی بر همه اونجا اشراف داره. لا یعلمها الا هو، جز او کسی این اشراف رو بر این غیب نداره. و انده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر، و آنچه که در بر و بحر است خدا میداند. و ما تسقط من برقت الا یعلمها، و هیچ برگ نمیفته مگر که علم الهی به او تعلق داره، او رو میدونه. موضوع دومی که میخوام عرض کنم این است که ایشون خودشون متوجه بعضی از اغلاط این کتاب شدن. مثلا سعوده همسر پیامبر رو از یه طرف میگن پدرش کشته شده بود، بعد میگه پدرش این تقاضا کرد بفرستن اون رو برای پدرش به مکه، و بعد پدرش اشعار مرثیه برای او گفت، آدم کشته شده اشعار مرثیه میگه، بعد خودشون هم رسیدن اونجا فوری رد شدن از قضیه. این تناقضات که تو این کتاب ها هست، وقت 100% شما این کتاب ها رو دقیق مطابق با واقع میدونید که خودتونم متوجه تناقض شدید. بعد از طرف دیگه میگن که پدر کشته شده بود، از طرف میگن که مرثیه میگفت، از یه طرف دیگه باز میگن که ایشون گفت، سوده گفتش که منو بفرستید پلو پدرم، از یه طرف گفت من میخوام نزد شما بمانم چون آرزو دارم که همسر شما باشم و به بهشت نائل بشم، همسر پیامبر بودن افتخاره برای من. نه چجوری با هم دیگه جمع میشه، هم پدره بوده هم نبوده، هم خواسته پلو پدر بفرستنش، هم خواسته به بهشت بره نره پلو پدره. باید متوجه بشین اینجور بررسی تاریخی پر از تناقض که جواب مطالب نمیتونه باشه. ضمناً سنگ حجر الاسود هم غلطه، برای اینکه حجر خودش به معنی سنگه، بعد همون حجر الاسود بفرمایید. بعد فرمودن مورخ با محدث فرق داره، توجه نفرمودن این کتاب‌های تاریخی مثل تاریخ طبری و اینها که ایشون استشهاد میکنن تمام حدیثه، برای اینکه سند داره. طبری میگه فلان کس از فلان کس از فلان کس از فلان صحابی نقل کرده که او دیده این اتفاق افتاده، ولی ازا تمام سند آورده. مورخین قدیم رو با مورخین فعلی نباید ایشون قیاس بکنن. مورخین قدیم همش عرض کنم که محدث بودن، حوادث تاریخی رو هم به صورت حدیثی نقل میکردن، با سلسله سند احادیثشون میآوردن. امروزه که اون سندها رو، اون سلسله سندها رو ور میدارن، مورخ خودش استنباطاتش رو می‌نویسه، آخر کتابم یه رفرنس میده به منابعش. امروز با تاریخی که شما دارید از روش استدلال می‌کنید، ترجمه تاریخ طبری تفاوته. اونجا محدث و مورخ یکی بوده، کسی که تاریخ هم می‌خواستن نقل بکنن شکل همون محدثین نقل می‌کردن. از یه طرف ایشون میگه که من از نهج البلاغه نقل می‌کنم که با زنها مشورت نکنید. خود امیرالمومنین علیه السلام فرموده که اونچه که از من نقل شده به سوی شما میاد، اگر مخالف قرآن بود از قول من ساختن. این قرآن کریمه که در سوره بقره میگه فَإِنْ اَرَادَا فِسَالًا اَنْ تَرَازٌ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، زن و شوهر با رضایت یک دیگر، با مشورت یک دیگر در کار فرزندان عرض کنن باید کار بکنن. فلا جلوه علیهما، سوره بقره آیه 233. و یه لغت دیگه داره مشورت که اعتمار به اصطلاح باشه، اونم در سوره طلاق آمده که زن و شوهر عرض کنم اعتمار رو بین خودشون بکنن، یعنی مشورت بکنن. من از تاریخ میخونم، همون تاریخ که ایشون میگن چرا از قرآن همش میگی، که پیامبر با زنش ام سلمه مشورت کرد و نتیجه خوب گرفت. اون وقت عرض کنم که حضرت علی برخلاف قرآن و سنت اینطوری افته باشه، او بهتر از من و امثال من میدونسته که قرآن و سنت چی میگه. بعد میفرمان که سوده زن پیامبر، پیامبر بهش گفت ای دشمن خدا، و این یک دستاویز شده، هر کسی دیگری دشمن خدا میدونه، حکم اعدامش رو صادر میکنه. در حالی که دیدیم که پیغمبر ابدا این کلمه رو نگفته بود. تاریخ طبری میگه پیامبر گفت علالله و رسوله، علا وقتی که بر اسم میاد یعنی مخالفت، نه حتما دشمنی، یعنی حرف تو مخالف قول خداست و مخالف رسوله. و علاوه اصلا در قرآن دشمنی با خدا، محاربه با خدا، این نیست که انسانی شمشیر دستش بگیر با خدا واقعا بجنگه. مخالفت با فرمانهای خدا مخالفت با خداست. لذا رباخار رو میگه فعظم و به حرب من الله و رسوله، شما در جنگ با خدا و رسول هستید. ولی اونا جنگ رسمی نمی کردن که، رباخاری می کردن، مردم رو استثمار کرده بودن. بعد ایشان می گوین که پیامبر با فلان زن، پس از این که اون زن به اصطلاح در اختیار پیامبر قرار گرفت، فورا همون شب مجلس زفاف به پا کردن. خب چرا ایشون که انقدر به تاریخ معتقدن به تاریخ مراجعه نمی کنن؟ تاریخ تصریح کرده که اون زن عده نگه داشت، بعد پیغمبر اکرم با او ازدواج کردن. از سیرت النبویه عرض کنم صفحه 706 چاپ بیروت دارالمعرفه میگه که ثم تزوجها بعد ان طهرت من حیضتها، سپس پیامبر با صفیه پس از اینکه از حیضش پاک شد، پیامبر با وی ازدواج کرد. درباره چشمه ذوالقرنین ایشون گفتن که اونجا همه مسنون هست، همه مسنون که مربوط به خلقت ربطی به چشمه ذوالقرنین نداره، اون عینون همه است که در سوره کهف آمده. بعد ایشون میفرمایند که من اساساً کاری به مثل شیمیدان که بین اسید سولفوریک و اسید کلوریک برای او تفاوتی نمیکنه، من تفاوت نمیذارم در این مسائل، من میخوام آزادانه قضاوت بکنم. ولی بعد میگن که من مرثیه خان وطن مرده خیشم، تعصب ملی‌گرایی شدید دارم و از این جهت هر چیزی که رنگ عربی داشته باشه ایشون باش مخالفت میکنن، هر چیزی که جنبه اسلامی داشته باشه مخالفت میکنن. بله، بتر‌پرستی بیش از حد و مرده بودن به اون صورت، اون هم یه نوع تعصبه. انسان باید معتدل باشه، مگه چیز خوب در دنیا یکیست فقط؟ از طرف دیگه ایشون تصریح میکنن که در فقه اسلامی زن رو بدون اطلاع او میشه طلاق داد. ایشان میدونن که زن باید عده نگه داره، سه پاکی به قول خود فقها ها، مشهور فقها ها، باید عده نگه داره. در قرآن کریم هم که آمده احصل عدتا، عرض کنم که اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصل عده، عده باید نگه داره. اون وقت زنی که بدون اطلاعش طلاق داده بشن از کجا میدونه که این طلاق داده شده که عده بتونه نگه داره؟ و اینها، این حرفا چیه که آخه ایشان تند و تند به اسلام تهمت میبندن؟ شون مرد عرض کنم که سلیم النفسی به نظر رسید، اهل مطالعه هستن، منتها تعصب خاصی در دشمنی با اسلام دارن متاسفانه، و این تعصب مانع میشه از اینکه حقایق رو ببینن. و بعد سطحی نگری دارن. یه تاریخ فارسی رو، من این همه آیات قرآن خوندم، از زن توصیه به حفظ مقام زن شده، حتی گفتم که زنی اون دوران کسی اگر یه زنی مثلا حکومت داشت، چه بسا عرض کنم خیلی قریب و بیگانه بود، قرآن مطرح کرده حکومت زن رو، حکومت بلقیس رو چجور تجلیل کرده. بعد ایشون بدون که اینها رو جواب بدن شروع کردن از روی تاریخ نامه طبری خوندن و یه قصه هایی که خود ملک الشعرای بهار گفته بابا این 10 تا نسخه شو من با هم مقایسه کردم، یکیش با دیگری تطبیق نمی کرد و مطالب حاشیه داخل متن شده. ایشان من توصیه میکنم به اصل تاریخ طبری مراجعه بکنن، مقایسه بکنن. به هر حال من قصد توهین ندارم، ولی ایشان بحثی است که ایشون وارد شدن، باید این بحث کوبیده بشه، عرض کنم که اطراف و جوانبش بررسی بشه. ما تعصبات رو کنار باید بذاریم، منم حتی به عنوان یه مسلمان نباید تعصب داشته باشم، اون چه که هست در تاریخ اونو باید بگم و عرض بکنم. فعلا سخنم رو کوتاه میکنم، همه شنوندگان محترم رو به خدای متعال میسپارم و السلام علی من اتبع الهدی.